با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری. رئیس جمهوری اوکراین در 30 روز حمله نظامی روسیه به خاک کشورش خواهان همبستگی جهانی شد. وزیر خارجه چین وارد افغانستان شد و پس از 5 سال کره شمالی موشک قاره پیما آزمایش کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو با آخرین تحولات اوکراین آغاز می‌کنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه و 1 ماه پس از حمله روسیه به خاک کشورش خواهان همبستگی جهانی شد. آقای زلنسکی با استقبال از 3 اجلاس ناتو، گروه 7 و اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه و با حضور رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که گام‌های مؤثری در این اجلاس درباره وضعیت اوکراین برداشته شود. به گفته آقای زلنسکی این نشست‌ها نشان خواهد داد دوست و شریک اوکراین چه کشورهایی هستند و چه کشورهایی به خاطر پول به اوکراین خیانت خواهند کرد. آقای زلنسکی از مردم کشورهای جهان خواست علیه تهاجم روسیه و تداوم آن در 1 ماه گذشته دست به تجمع‌های اعتراضی بزنند. روسیه 24 فوریه تهاجم نظامی به اوکراین را آغاز کرد و بنابر گزارش‌ها تا کنون بین 7 تا 15 هزار سرباز روس کشته شده و نزدیک به 4 میلیون نفر از مردم اوکراین مجبور به ترک کشور شدند. اما در خبری دیگر، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که بایدن را در سفر اروپایی خود همراهی می‌کند اعلام کرد واشنگتن امروز مجموعی از تحریم‌ها را علیه شخصیت‌های سیاسی و تنفذ سالارهای روسیه اعلام خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چهارشنبه چین را به حمایت سیاسی از روسیه در تهاجم به اوکراین متهم کرد. آقای استولتنبرگ که در آستانه اجلاس فوق‌العاده پنجشنبه اعضای ناتو صحبت می‌کرد گفت
چین از روسیه حمایت سیاسی کرده، از جمله با انتشار دروغ‌های آشکار و اطلاعات نادرست، و متحدان نگران حمایت مادی چین از تهاجم روسیه هستند. من انتظار دارم رهبران ناتو از چین بخواهند به مسئولیت‌های خود به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند، دست از حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه بردارد و در راه پایان فوری و مسالمت‌آمیز این جنگ به بقیه جهان بپیوندد.
پکن تا کنون تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده و از بکار بردن واژه تهاجم در این زمینه خودداری می‌کند. چین خواستار حل و فصل جنگ از راه گفتگو و دیپلماسی شده است. دبیر کل ناتو همچنین در مورد خطر تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک رویارویی اتمی بین غرب و روسیه هشدار داد. خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه چین روز پنجشنبه برای گفتگو با رهبران طالبان وارد کابل شد. سفر وانگ یی 1 هفته پیش از برگزاری اجلاس همسایگان افغانستان به منظور کمک به این کشور پس از حضور طالبان صورت میگیرد. پیشتر سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته بود که چین کشور بزرگی با اقتصاد و ظرفیت عظیم است و میتواند نقش بزرگی در بازسازی افغانستان ایفا کند. در ارتباط با این خبر همراه هستیم در اینجا با شکری بارکزی دیپلمات پیشین افغانستان در لندن تا به این موضوع نگاهی بکنیم. خانم بارکزی بهتون سلام میکنم و شاد باشه نوروزی میگم. خانم بارکزی، اهمیت سفر آقای یی در این لحظه در چه نهفته است؟ آیا این میتونه آغاز تحولی باشه در کارهایی که طالبان در نظر داره انجام بده، به ویژه به لحاظ کارهای زیرساختی که به هر حال دستشون هم بسته تر هست؟
سلام و وقت بخیر. سفر وزیر خارجه چین به افغانستان در حقیقت پیام متفاوتی را نسبت به قضایایی که فعلا در جهان اتفاق میفته میتونه برسانند. ما بخواهیم نخواهیم طالبان همکاری نزدیک با گروه های حراس افکن دارند. این گروه ها میتونن هر آن حضورشان در جنگ اوکراین و یا هم دیگر مناطق مورد منازعه یک حضور پرخطر باشه. شما میدونین که چین هنوز هم دولت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفر قبل اعلان نشده وزیر خارجه چین در حقیقت پیام کاملا متفاوت را میرسانه که چین حاضر به همکاری با طالبان هست. فرق نمی کنه که قیمت از این همکاری چی هست، حتی در صورت که چین و پاکستان و دیگر کشورها بخواین با حکومت طالبان رابطه خوبی را داشته باشند، در حقیقت نوعی از خطر احتمالی هست که اینا تحت تحریم ها قرار بگیرن. اما فضای سیاسی به شدت در حالت انتقال قدرت از بلاک غرب به شرق است و این میتونه پیام کاملا متفاوتی از جانب چین به جهان باشه.
خانم بارکزای، فکر میکنید که این سفر بیشتر رویکرد اقتصادی داره برای چین یا رویکرد دیپلماتیک درش نهفته است؟ کدوم بیشتر سنگینی میکنه، کدوم صفحه؟
من فکر نکنم که فعلا اونهایی که در افغانستان حاکم هستن بحث یا مورد در امور دیپلماسی داشته باشن. در کنار از اینکه سفر میتونه ابعاد اقتصادی داشته باشه که بدون شک منابع افغانستان و موقعیت افغانستان یکی از مواردی است که چین بهش علاقه‌مند هست، اما در کنارش من فکر میکنم پیامد سیاسیش بیشتر است. امروز وقتی کنفرانس میونیک هست، استفاده از طالبان و نزدیکی با طالبان و گروه های راس‌افغان که طالبان تحت حمایت خودش داره میتونه به عنوان یک تهدید محسوس بشه.
این وضعیت اقتصادی به چه صورتیه؟ آیا این کمکی خواهد کرد به طالبان یا تأثیری در زندگی شهروندان افغان خواهد داشت اگر چین اونجا حضور پیدا کنه و به هر حال فعالیت بکنه در اکتشاف ذخایر معدنی افغانستان؟
چین عملا فعالیت داره در افغانستان. فعالیت چین از امروز هم نیست، بسیار گسترده است. از سالهایی که مهاجرین افغان در پاکستان بودن و چین با سرمایه گذارهای متعدد افغان همکاری کردن و از طریق از اونا رابطه خود با گروه های راس‌افغان تامین کردن و یعنی در پشت صحنه قسمی که در دیگر کشورها میبینین اقتصاد دست سیاست بلند هست. چین از گذشته بوده، این بازم هست. منابع موثق میگه که چین هنوز هم نه تنها در کنار بحث اقتصادی جدا علاقمند مسائل امنیتی هم هست، در کنار از اینکه دغدغه و نگرانی لازمش از حضور اویغورهای چین در افغانستان داره.
از طرفی برای همسایگان افغانستان چطور؟ مثلا جمهوری اسلامی ایران، میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم روابط گسترده‌ای رو با چین داره، قرارداد بحث برانگیز رو داشته با چین که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت از سوی فعالان سیاسی و از دیگر سو از سوی برخی از افرادی که حتی نزدیک به حاکمیت هستن.
بدون شک جمهوری اسلامی همکار نزدیک طالبان هم بوده، هرچند که از عملکرد طالبان مخصوصا حاشیه راندن شیعه و گروه های سیاسی نزدیک به تهران اظهار نارضایتی کردن از سیاست طالبان. اما در کنار از این بحث اقتصادی من فکر نکنم که جمهوری اسلامی هم دیدگاه اقتصادی نسبت به قضایای افغانستان داشته باشه. ما بخواهیم نخواهیم مثلث چین، روسیه و ایران یک مثلث هست که دارای منافع مشترک و دشمن مشترک هستند و این میتونه تاثیر بالقوه روی وضعیت اقتصاد و مخصوصاً امنیت در جهان داشته باشه. شما میفهمین که جمهوری اسلامی هم در تغییرات اقتصادی به سر میبره، اما تاثیر و قیمت و بهای زیر مردم میپردازه، همچنان که امروز افغانستان با داشتن رژیم هست که منابع عایداتیش خشکیده، آنچه که سرمایه مردم افغانستان است در حصار غرب هست و قیمت و بهایش مردم افغانستان میپردازه، نه رژیم های حاکم.
سپاسگزارم. شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان که همکنون در لندن به سر میبرن، با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به سفر وزیر خارجه چین به افغانستان. در پیوند با این خبر یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم و هومن عسکری هم از شبکه اجتماعی رادیو فردا در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی رو بکنه به واکنش هایی که به این خبر بوده. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی اقدام گروه طالبان در منع آموزش دختران را محکوم کرد. آنتونی بلینکن در این توییت با اشاره به اینکه آموزش حقی همگانی است تأکید میکند که ایالات متحده بهانه‌های طالبان برای نقض تعهداتش نسبت به مردم افغانستان مبنی بر آموزش همگانی در هر سطحی را رد میکند. وزارت معارف حکومت طالبان 7 ماه پس از به قدرت رسیدن در روز بازگشایی مدارس دخترانه اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در اطلاعیه که در این زمینه صادر شده علت این تعطیلی اسرائیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. پیش از این گروه طالبان تنها به دختران تا کلاس ششم اجازه حضور در مدرسه ها را داده بود. در پیوند با این خبر همونطوری که بیشتر هم گفتم همراه میشیم با هومن عسکری تا بیشتر برامون بگی که واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی چه بوده. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبری که همینک تو درباره عدم بازگشایی مدارس دخترانه به رغم وعده پیشتر طالبان، گروه اسلامگرای طالبان خوندی، در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و همچنین کاربران افغان به زبان فارسی مورد توجه زیادی قرار گرفته. البته یکی از کسانی که در توییتر به این مسئله واکنش نشون داده مدیر کل یونسکا هست که در توییتی نوشته که امروز وعده بازگشت به مدرسه برای میلیون ها دانش آموز دختر مقطع متوسطه در افغانستان زیر پا گذاشته شد. او نوشته که این یک عقب نشینی بزرگ است. دسترسی به آموزش حق بنیادین است. یونسکو فراخوان خود را مورد تاکید قرار می دهد که دختران باید اجازه پیدا کنند که بدون هیچ تأخیری به مدرسه بازگردند. محمد، شماری از کاربران هم این عمل گروه طالبان رو برای کسانی شاهد دونستند که می گفتند این گروه تغییر رویه داده در بازگشتش به قدرت و دیگر اون گروه طالبان پیشتر نیست که اعمال تندروانه داشت و همون رویه رو در واقع در مملکت داری و در حکومت داره ادامه میده. و آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران هم در توییتر نوشته که به میزانی که جزمگرایی در قالب اعتقادات متسلب و ایستا مانع از رشد و تعالی انسان شود و تبعیضها و بی‌عدالتی‌ها علیه بخشی از جامعه را با این پوستین موجه نماید، احتمال وقوع رنسانس یعنی نوزایی از نوع دیگر در قرن جدید را بیشتر می‌کند. او نوشته که بیشترین خدمت را در این راه طالبان و طالبانیست می کند. در واقع داره به اثر عکس چنین اقداماتی از سوی گروه طالبان اشاره می کنه. اما کاربر دیگری به نام مجید نوشته که طالبان نیاز به مهار کردن زنان دارند. آنها نمی گذارند دختران به مکتب بروند. آنها نمی گذارند زنان دارای اندیشه و شعور شوند، چرا که رمز بقای طالبان همانا در عقب ماندگی زنان است، به نوشته این کاربر. اما کاربر دیگری هم و شماری از کاربران در واقع ویدیوهای زیادی را از واکنش دختران افغان منتشر کردند، محمد، که در این ویدیوها به تندی انتقاد میکنن از اقدام طالبان و خب خیلی از اونها اشک میریزند، گریه میکنند و خواهان حمایت جامعه جهانی هستند. و کاربر دیگری به نام ژینوس که ایرانی هست نوشته که صمیمانه و با نگاهی به تجربه شخصی هم میخواهم به دختران کشور همسایه بگویم که باور دارم اشتیاق آنها به درس خواندن بر جهل و ظلم طالبان چیره خواهد شد. همانطور که به نوشته این کاربر، جمهوری اسلامی با جلوگیری از ورود بهائیان ایران به دانشگاه مانع از کسب دانش جوانان بهائی نشد.
ممنون از تو هومن که با ما همراه بودی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به اقدام طالبان در منع آموزش دختران که از سوی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم محکوم شده. هنوز این بحث بازه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اگر مراجعه کنید قطعا میتونید این بحث رو با دیگر کاربران ما در اونجا ادامه بدید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اجازه بدید که این بخش خبری رو با پایان ببریم با چند خبر دیگر، البته خیلی کوتاه. کره شمالی روز پنجشنبه پس از 5 سال یک موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد. وزارت دفاع ژاپن در بیانیه اعلام کرد که این موشک که ارتفاع آن به 6000 کیلومتر رسیده در منطقه اقتصادی دریایی ژاپن در نزدیکی استان آوموری فرود آمده است. نخست وزیر ژاپن اقدام پیونگیانگ را یک اقدام تهاجمی و غیر قابل قبول خوانده است. آمریکا نیز این اقدام کره شمالی را به شدت محکوم کرده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید چهارشنبه گفت هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران در احیای برجام برای روسیه فرصت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع آمریکایی و یک مقام اسرائیلی شامگاه چهارشنبه نوشت جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است. بنوشته اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی، یکی از پیشنهادهای آمریکا اعلام تعهد علنی تهران به کاهش تنش در منطقه بوده است. حسین روینتن، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به 20 سال حبس تعزیری محکوم شد که 10 سال آن قابل اجراست و مادلین آلبرایت، اولین وزیر امور خارجه زن ایالات متحده آمریکا، در 84 سالگی درگذشت. سپاسگزارم، براتون نوروز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.